سلام به شما. خوش اومدید به یه بررسی دقیق دیگه. امروز میخوایم با هم وارد دنیای واقعا جالب، رفلکسولوژی یا همون بازتاب شناسی بشیم. یه منبع خوبم داریم. عنوانش هست نقاط رفلکسولوژی کف پا، کف دست و گوش که برای 1404 هم آپدیت شده. نکته اصلی این نوشته اینه که میگه نقاط خاصی روی کف پا، دست، حتی گوش انگار که یه جور نقشه کوچیک از بدن هستن، یعنی به همه جای بدن وصلن. هدف ما هم اینه که با هم این به اصطلاح نقشه رو بخونیم، بفهمیمش و ببینیم طبق این منبع کاربرداش چیه و چه چیزایی رو باید در نظر گرفت. خب آماده هستین که عمیق‌تر بشیم؟ بسیار خوب. اول از همه بریم سراغ معروف‌ترینش، یعنی کف پا. این ایده که کف پا مثل آینه کل بدنه، این از کجا میاد اصلا؟
دقیقاً. ببینید، منبعم تمرکز اصلیش رو گذاشته روی همین کف پا. اساس حرفش اینه که هر نقطه توی کف پا یه جور پایان عصبی یا مسیر انرژی داره که به یه عضو یا غده یا یه بخش خاصی از بدن ما وصله.
پس اسمش که میگم بازتاب شناسی.
بله، برای همینه. انگار وضعیت اون عضو توی کف پا یه جور بازتاب پیدا میکنه.
پس فرق داره با یه ماساژ معمولی پا که فقط برای رفع خستگیه. این هدفمندتر انگار.
کاملا. این روش که منبع بهش میگه رفلکسولوژی کف پا، هدفش دقیقا تحریک همین نقاط بازتابیه. یعنی معتقده که با فشار یا ماساژ روی این نقطه ها میشه روی کارکرد اون عضو یا ناحیه مرتبط خب یه تأثیری گذاشت. مثلا میگن جریان خون بهتر میشه یا تنش اون ناحیه کم میشه.
چقدر جالب. خب میشه چند تا مثال دقیق تر بزنیم؟ از همین ارتباطایی که توی منبع گفته، کدوم نقاط کلیدی‌اند؟ به کجا وصلن؟
حتما. منبع چند تا مثال خیلی مشخص داره. یکی از مهمتریناش انگشت شست پاس. هم خود انگشت هم اون قسمت پایش میگن به مغز و قده هیپوفیز وصله.
قده هیپوفیز که چقدر مهمه توی تنظیم هورمون‌ها.
دقیقاً. برای همین خیلی روش تاکید میکنن.
روش خاصی هم داره تحریکش؟
بله. توصیه کرده که با انگشت شست دست یه فشار ملایم به نوک و پایه انگشت شست پا بیاریم. بعد با حرکت دایره‌ای حدود 2-3 دقیقه ماساژ بدیم.
و فایدهش چیه؟
فوایدی که گفته. یکی کاهش استرس و استراب، یکی کمک به تمرکز بهتر و حتی کمک به تعادل هورمونی. انگار داریم مستقیم با مرکز فرماندهی بدن کار میکنی.
پس یه جورایی باور دارن که فشار فیزیکی باعث واکنش فیزیولوژیک مثل تنظیم هورمون میشه. مثال دیگه هم هست از نقاط دیگه پا؟
آره، مثلا وسط گوس کف پا. این نقطه رو به کلیه ها و سیستم ادراری ربط داده. اینجا فشار باید یکم بیشتر باشه، یعنی متوسط. باز با شست دست 1-2 دقیقه کافیه.
این برای چی خوبه؟
گفتم برای بهبود کارکرد کلیه خوبه. کمک میکنه به کم شدن ورم و خب دفع سموم از بدن رو هم سریع‌تر میکنه.
و پاشنه پا، خیلی از درد پاشنه مینالن، اونم نقطه مهمیه؟
اوه قطعاً. پاشنه پا تو این نقشه به کل ناحیه لگن، پایین کمر و حتی عصب سیاتیک مرتبطه.
آها، پس برای کمردرد و اینها.
دقیقاً. و چون به ساختارهای عمیق‌تری وصله، فشارش هم باید عمیق‌تر باشه. حتی گاهی میگن با بند انگشت یا مشت بسته فشار بیارید، حدود 2 دقیقه.
فایدهش چیه؟
اصلی ترینش تسکین درد کمر و سیاتیکه. ولی جالب اینجاست که گفتن برای بعضی مشکلات گوارشی هم میتونه مفید باشه.
گوارش؟ چطور پاشنه پا به گوارش ربط داره؟ این یکم عجیبه.
توضیح خیلی مستقیمی نداده که چرا هم به کمر وصل هم به گوارش. اما میشه اینطور برداشت کرد که پاشنه نماینده پایین ترین قسمت تن است که خب هم ساختار استوری مثل لگن و کمر توشه، هم ارگان‌های داخلی مثل بخش‌هایی از روده.
پس تحریکش میتونه روی هر دو اثر بذاره.
احتمالاً. هرچند معمولاً تمرکز اصلی روی دردهای عصبی و عصبیه.
متوجه شدم. خب با این همه نقطه و جزئیات، پس خیلی مهمه که کسی که این کارو میکنه نقشه رو خوب بلد باشه دیگه.
دقیقاً. منبع هم همینو میگه. تسلط روی نقشه رفلکسولوژی کف پا برای ماسور یا هر کی که از این روش استفاده میکنه خیلی حائزیه. باید بدونه دقیقاً کجا رو برای چه مشکلی فشار بده.
گیج کننده نیست. این همه نقطه ریز کنار هم.
چرا میتونه باشه. برای همین منبع یه تقسیم بندی کلی هم ارائه داده که کمک کنه.
چطوری اون تقسیم بندی؟
ببینید اینجوریه، پایین ترین قسمت پا یعنی نزدیک پاشنه میشه نماینده ناحیه لگن، یعنی روده ها، مثانه، اندام های تناسلی و اینها.
خب
قسمت وسط پا، همون قوس پا، بیشتر مربوط به ناحیه شکمه، کلیه، معده، کبد، پانکراس.
آها.
قسمت بالایی پا یعنی زیر انگشتا میشه ناحیه قفسه سینه، قلب، ریه ها، سینه ها.
و خود انگشتا؟
انگشتای پا هم میرن برای سر و گردن، مغز، چشم، گوش، سینوسا.
جالبه.
بله، حتی گفته توی آموزشاشون گاهی عکس اعضای بدن رو میذارن روی کف پا تا کارآموزا بهتر یاد بگیرن و تجسم کنن کجاست.
واقعا انگار داری یه زبان جدید یاد میگیری، زبان بدن از طریق پا. ولی مثل اینکه داستان به پا خط نمیشه، درسته؟ گفتید دست‌ها هم نقشه دارن.
بله بله، اینجا دیگه موضوع جالب‌تر هم میشه. دست‌ها هم توی این سیستم باستابی نقش دارن. منطقش همونه، هر قسمتی از کف دست و انگشتا به یه جایی از بدن وصله.
خب نقشه دست چطوریه؟ شبیه پایاست؟
شباهت داره ولی خب تفاوت‌هایی هم داره طبق چیزی که منبع گفته. قسمت بالای کف دست یعنی نزدیک انگشتا بیشتر به قفسه سینه و ریه ها مربوطه. وسط کف دست میشه ناحیه شکم، معده، کلیه ها.
انگشتا چی؟
انگشتای دستم مثل پا بیشتر برای سر و گردن، چشم و گوش هستن.
و پایین دست، نزدیک مچ؟
اون قسمت میرسه به ناحیه لگن. یه تفاوت‌های جانبی هم هست البته. مثلا میگن سمت راست کف دست بیشتر با کبد و روده بزرگ، سمت چپ با پانکراس و قلب و تحال.
پس اینم خودش نقشه کامله.
بله، و باز هم تاکید میکنه که شناختن این نقاط رفلکسولوژی کف دست و روش ماساژشون برای کسی که این کار رو میکنه مهمه.
واقعا پیچیده است، کل بدن روی کف دست. به شما گفتید حتی گوش ها هم. این دیگه واقعا عجیبه.
بله، گوش سومین جاییه که منبع میگه نقاط باستابی داره. انگار توی رفلکسولوژی گوش هم یه بدن کوچیکه، یه میکروسیستم.
نقشه گوش چطوریه؟ گوش که خیلی کوچیکه، چطور این همه نقطه روش جا شده؟
دقیقاً، چون کوچیکه نقاط خیلی به هم نزدیکن. منبع یه تقسیم بندی کلی داده، قسمت بالایی لاله گوش و لبه بیرونیش بیشتر برای سر و گردن، مغز، چشم، سینوس و خود گوشه.
خب
نقاط وسط لاله گوش برای قفسه سینه است، قلب، ریه، سینه.
پایینش چی؟ نرمی گوش؟
بله، اون نواحی پایین تر نرمه گوش و اطرافش به کلیه ها، شکم، معده و اندام های پایین تر بدن وصله.
و داخل گوش، اون قسمت گودش؟
اون قسمت داخلی تر هم به اندام های داخلی تر مثل روده بزرگ و کوچیک، مثانه، تخمدان یا پروستات ربط داره.
وای، باور نکردنیه. انگار بدن سه بار رو خودش تا خورده، کف پا، کف دست، روی گوش.
یه نکته خیلی جالب که منبع هم بهش اشاره کرده اینه که یه جور هماهنگی فضایی بین این سه تا نقشه وجود داره.
یعنی چی هماهنگی فضایی؟
یعنی معمولاً عضوهایی که بالای بدن هستن مثل سر و مغز، نقاط باستابیشون هم قسمت‌های بالای پا، انگشت‌ها، دست، انگشت‌ها و گوش بالای لاله قرار گرفته.
آها.
و همینطور عضوهای پایینی بدن، نقاطشون پایین این نقشه هاست. این نظم رو به عنوان یه تایید برای وجود این سیستم باستابی منسجم میبینن.
خیلی خوب. حالا که این نقشه های پیچیده رو توی پا و دست و گوش شناختیم، سوال اصلی اینه. طبق این منبع، این روش اصلا به چه دردی میخوره؟ چه کاربردایی داره؟ برای چه مشکلاتی میگن خوبه؟
من به چند تا فایده بالقوه رو میگه، مخصوصا برای رفلکسولوژی کف پا که رایج تره. یکی از مهمتراش کمک به مدیریت استرس و استرابه.
چطوری؟
استدلالشون اینه که وقتی نقاط خاصی رو تحریک میکنی، مخصوصا اونایی که به مغز و سیستم عصبی وصلن مثل همون انگشت شست پا، سیستم عصبی پاراسمپاتیک فعال میشه و بدن آروم میگیره. حتی از یه منبع خارجی مثل Very Well Health هم نقل قول میکنه که نقاط دور انگشت شست پا و بین شست و انگشت دوم برای استراب خوبه و فشار ملایم رو توصیه میکنه.
برای مشکلات جسمی چطور؟ مثلا درد، دردای مزمن مثل میگرن که خیلی‌ها دارن،
بله، دردهای مزمن، میگرن هم شاملش میشه. یکی دیگه از کاربردهاست که ذکر شده. فکرشون اینه که با فشار دادن نقاط مربوط به سر و گردن روی پا میشه گردش خون اونجا رو بهتر کرد. یا به قول خودشون گرفتگی های انرژی رو باز کرد و شاید اینطوری شدت یا تعداد حمله های میگرن کم بشه.
جالب. دیگه چی کاربردهایی؟
مشکلات گوارشی رو هم گفتن. مثل نفخ، یبوست یا وقتی غذا خوب هضم نمیشه.
آها.
با تحریک نقاط معده، روده ها و بقیه اعضای گوارشی روی پا یا دست ادعا میکنن که میشه به تنظیم حرکت روده ها و کلن کارکرد بهتر سیستم گوارش کمک کرد.
و خواب؟ الان خیلی مشکل خواب دارن.
اختلالات خواب هم هست. منطقش اینه که با آروم کردن کل سیستم عصبی از طریق نقاط مغز و غدد مثل هیپوفیز و پینئال کیفیت خواب بهتر میشه.
یه مورد دیگه هم بود انگار، فشار خون؟
آره، فشار خون بالا. اینم آخرین مورد مهمی بود که گفته. توضیح داده که ماساژ نقاط مربوط به قلب و گردش خون میتونه به بهتر شدن جریان خون کمک کنه. تنشن رگ‌ها را کم کنه و در نتیجه در دراز مدت به تنظیم فشار خون کمک کنه.
قطعاً حتماً تأکید میکنه که جای دارو رو نمیگیره.
قطعاً خیلی تأکید میکنه که این یه روش مکمله، نه جایگزین درمانهای اصلی پزشکی.
پس در کل همونطور که توی پرسش و پاسخهای خود منبع هم هست، این دیدگاه میگه یه ارتباط مستقیم بین نقاط پا و دست و گوش با بقیه بدن هست و کار کردن روی این نقاط میتونه به بهتر شدن مشکلات اون اعضا کمک کنه.
دقیقاً همینه. ولی خب همونقدر که از فایده هاش گفته، روی موارد احتیاط و اینکه کی نباید استفاده کنن هم خیلی تاکید کرده. این قسمتش واقعاً مهمه.
خب کیا نباید استفاده کنن؟ چه ملاحظاتی داره؟
چند تا گروه اصلی رو مشخص کرده. یکی خانم‌های باردار، مخصوصاً 3 ماه اول، یا اگه بارداری پرخطر دارن، چون بعضی نقاط مخصوصاً دور مچ و پاشنه به رحم و لگن وصلن و تحریکشون از نظر تئوری ممکنه باعث انقباض بشه.
پس باید خیلی احتیاط کرد.
خیلی. دوم، افرادی که مشکلات گردش خون جدی دارن، مثلا سابقه لخته خون، ترومبوز دارن یا داروهای رقیق کننده قوی میخورن، چون ماساژ عمیق ممکنه خطر حرکت لخته رو زیاد کنه.
درسته.
و سوم، کسایی که زخم باز، عفونت یا شکستگی توی پا یا دست و گوش بسته به محل ماساژ دارن. خب معلومه فشار روی جای آسیب دیده هم درد داره، هم ممکنه خوب شدنش رو عقب بندازه یا عفونتش رو بدتر کنه.
پس با اینکه فوایدی براش میگن، بحث ایمنیش هم خیلی جدیه.
بله دقیقاً، نشون میده که باید بدونیم کی طبق این منبع نباید از این روش استفاده کرد.
کاملا منطقیه. خب غیر از نقشه و کاربردها، آیا منبع به خود روش انجام کار هم پرداخته؟ مثلا چقدر فشار بدیم، چقدر طول بکشه؟
آره، به جزئیات تکنیکی هم اشاره کرده. مثلا همونطور که برای پا گفتیم فشار میتونه ملایم، متوسط یا عمیق باشه، برای دست و گوش هم مثالهایی زده.
مثلا چی؟
مثلا برای وسط کف دست که گفتیم به قلب و گوارش وصله، توصیه کرده با انگشت شست فشار ملایم بیاریم و با حرکت دایره‌ای کوچیک 2-3 دقیقه ماساژ بدیم.
برای گوش که خیلی حساسه چی؟
برای گوش هم روش‌های ظریف‌تری گفته. مثلا برای نقاط بالای لاله گوش که مال سر و چشم و سینوسه، گفته با نوک انگشت اشاره و شست فشار ملایم و نقطه‌ای بدیم، 1-2 دقیقه. یا برای وسط لاله گوش، قلب و ریه، ماساژ خیلی خیلی ملایم با نوک انگشت‌ها، باز 1-2 دقیقه.
پس شدت و نوع فشار فرق میکنه.
بله، باید متناسب با اون ناحیه و هدفی که داری باشه. پس فقط پیدا کردن نقطه نیست، چطور تحریک کردنش هم مهمه.
درسته.
و یه نکته خیلی مهم دیگه که روش تاکید میکنه، اهمیت مشورت با یه فرد متخصص و آگاهه، چون بدن هر کسی فرق داره، نیازش فرق داره.
آها، یعنی خودسرانه انجام ندیم.
اصلاً یه متخصص میتونه ببینه اصلاً رفلکسولوژی برای شما خوبه یا نه. اگه خوبه، کدوم نقاط با چه روش باید کار بشه تا بهترین نتیجه رو بگیرید و خب آسیبی هم نبینید. تأکید کرده که بدون آگاهی کافی خودسرانه انجام نشه.
خب فکر کنم یه تصویر کلی خوب از چیزی که این منبع درباره رفلکسولوژی میگه گرفتیم. اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، این نوشته رفلکسولوژی رو مثل یه سیستم میبینه که نقشه کل بدن رو روی کف پا، دست و گوش انداخته و معتقد کار روی این نقاط میتونه روی عضوهای مرتبط اثر بذاره و به بهبودشون کمک کنه. حالا همه اینا برای شما که گوش میکنید چه معنی میتونه داشته باشه؟
نکته کلیدی که باید از این منبع یادمون بمونه اینه که رفلکسولوژی رو به عنوان یه روش مکمل معرفی کرده، نه جایگزین درمان پزشکی. میگه پتانسیل داره که برای استرس، بعضی دردها، گوارش، خواب، شاید فشار خون مفید باشه.
ولی با احتیاط.
دقیقاً. ولی همزمان باید حواسمون به موارد منع مصرفش، بارداری، مشکلات خونی، زخم و غیره باشه و با احتیاط عمل کنیم. نکته جالب دیگه این که خود منبع هم گفته برای اینکه مطالبش معتبر باشه علاوه بر تجربه متخصصای خودشون از منابع علمی مثل وبسایت هلث لاین هم استفاده کرده. این نشون میده سعی کرده یه نگاه متعادل تری داشته باشه.
و شاید بد نباشه این بحث رو با یه سوال تموم کنیم که آدم رو به فکر ببره. سوالی که مستقیما تو منبع نیست ولی ازش در میاد. این نوشته از نقشه‌های پیچیده و ارتباط‌های پنهان توی بدن ما حرف می‌زنه که ته دست و پامون خودشون رو نشون میدن. این باعث میشه آدم از خودش بپرسه اصلا چه شبکه‌ها و ارتباط‌های دیگه‌ای ممکنه توی بدن ما باشه که ما هنوز کامل کشفشون نکردیم و روش‌های مثل همین رفلکسولوژی شاید فقط یه دریچه کوچیک به سمت فهمیدنشون باز می‌کنن. شاید بدن ما خیلی پیچیده‌تر و پررمز و رازتر از چیزیه که فکر می‌کنیم.